بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درودهای گرم من رو پذیرا باشید. بینندگان گرامی، در گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور رفیع محمد رضا شارگونی به رویدادهایی که در برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و نوروز امسال به وقوع پیوستن خواهیم پرداخت و خوشحال میشیم شما در آخر برنامه با ما همراه باشید. رفیع شارگونی، درود بر شما، خسته نباشید. سال نو رو هم بهتون تبریک میگم.
سلام عرض میکنم، منم تبریک عرض میکنم، عید نوروز رو و سال نو کشورمون رو و به همه بینندگان و شنوندگان عزیز حزب کم، تلویزیون حزب کمونیست و همه مردم ایران و هممیهنان عزیزم تبریک عرض میکنم. زنده باشید، در خدمت هستم.
بله، خیلی ممنون رفیق شادونی. همونطور که تو مقدمم توضیح دادم، نوروز امسال با ماه رمضان مصادف شد. رسانه های حکومتی قبل از چهارشنبه سوری و برگزاری مراسم آغاز سال، تعادل میان سنت و دیانت رو مطرح کردند. شهرداری تهران و تعدادی از شهرستان ها در میادین شهرها مراسم رسمی و نمایشی نوروز رو برگزار کردند. ارزیابی شما از برگزاری مراسم امسال چهارشنبه سوری و نوروز و میزان استقبال مردم در سراسر ایران از این مراسم با توجه به همزمان بودن آن با مراسم ماه رمضان چیه و آیا ابعاد برگزاری این مراسم ارتباطی با تغییراتی که جنبش زن زندگی آزادی در جامعه ایران به وجود آورده داره؟
مسلماً داره. واقعیت ماجرا اینه که مردم ایران از هر چیزی که حکومت جمهوری اسلامی در واقع اون رو نمایندگی میکنه سرخورده شدن و علیه شورش کردن. و درسته که مردم مسلمان هم هستن، همه اکثریت ایرانی ها مسلمان هستن، منتها اون مراسم و نمیدونم قراردادهایی که جمهوری اسلامی میخواد بر مردم تحمیل کنه این واکنش بزرگی رو به وجود آورده و حتی سرخوردگی از مذهب در بخش بزرگی از مردم ایران واقعا هستن اتفاق افتاده. یعنی خیلی از اونهایی که واقعا اعتقاداتی داشتن و بلان حتی گذاشتن کنار اینا، این یک واکنش در مقابل یک نوع استبداد سیاه واقعا سرکوبگر که مردم رو خونشون رو به شیشه میکنه. این مسئله مهمیه که اینو بایستی توجه داشته باشیم که همه چیز که اتفاق میفته ارتباط داره با سرخوردگی مردم از جمهوری اسلامی. و البته مردم ایران همیشه جریانهای مختلف، اصلا مهم نیست که چه بودند و چه نظراتی دارند و اینا، سال نو به اصطلاح کشورشون رو گرامی می‌دارن. نوروز اهمیت خیلی خیلی زیادی داره، اینم تازه نیست که مثلا حالا این اتفاق افتاده باشه. اصلا در فرهنگ ایرانی نوروز خیلی اهمیت و جایگاه ویژه‌ای داره. هیچ عیدی مثل عید نوروز نیست، اصلا در مقایسه با این هم با اون هم نیست. داشت هستش یه مسئله دیگری که هستش، اون عبارت از اینه که، یعنی اولین مسئله عبارت از اینه که سرخوردگی مردم از جمهوری اسلامی، استبداد دینی و به اصطلاح فاصله گرفتن از شعارها و نمادهای اون. مسئله دوم عبارت از اینه که تقویم ایرانی، تقویم ما یک تقویم مضاعفی داریم، یک تقویم قمریه که در واقع هر دوتاشون ظاهر منشأش یکیه. هجرت محمد بن عبدالله از مکه به مدینه تقویم هجری میگن، یه منتها یکی قمریه، بیشتر با چیزهای ماه و اینها تنظیم میشه که دقیق نیست اصلا، به بسیار 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 چیز بدوی تریه در واقع. البته تقویم های قمری در جاهای دیگه هم هستند، این طوری نیست فقط در ایران یا کشورهای اسلامی باشه. یکی تقویم شمسی ایرانیه که در واقع به وسیله دانشمندان ایرانی در دوره سلجوقی و فلان مخصوصا تنظیم شده و اینها، نه اینکه نظر من این باشه، واقعا اینو من به استناد دانشمندانی که حتی خارجی هستند، اروپایی هستند و فلان اینا میگم، اینا دقیق ترین تقویم جهانه در واقع. سال چیز رو که تنظیم میکنه حتی با دقیقه ها و ثانیه های ماجرا هستش. و این به اصطلاح مسئله ایه که ایرانی ها اول سنت هاشون رو که داشتن و فلان دقت میکنید، یه مسئله ای رو باید توجه کنید که وقتی اسلام به اصطلاح ظاهر شد و در کشورهای مختلف پیشرفت و اینها، تقریبا همه کشورهایی رو که گشودن مسلمان ها، زبانشون زبان عربی شد. دقت بکنید، ما عرب هم هستیم، یعنی ایرانی ها عرب هم هستن، چون عرب های عزیز ما در خوزستان چیزن ایرانی هم دیگه، خودشون هم یادم بود وقتی عراق به ایران حمله کرد این عرب های ما بودن که در خوزستان جنگیدن. ولی مسئله ای که هستش اینه که و هر جا که رفتن عرب شدن و فلان و اینا، مثلا مصر با اون تمدن باشکوهش و اینا، یا بین النهرین این عراق امروز تمدن خیلی باشکوهی داشته دیگه فلان و اینا، بعد اینها همهشون عرب زبان شدن و اینا. در ایران این نشد، اتفاقاتی که افتاد حالا جاش اینجا نیست، ولی ایرانی ها یک فرهنگی رو دیشت، یعنی یه نوعی استثناء بود در آغاز پیشروی اسلام و اینها، یه استثناء بود. بنابراین اینه که ایرانی ها فرهنگ خودشون رو حفظ کردن و یک تغییراتی به وجود اومد، بزداد تحولاتی به وجود اومد، ولی بزداد خودشون روی چیزهای خودشون بایستادن این مسئله. بنابراین اینه که این هم یه ماجرا هست که تقویم چیز وقتی با هم دیگه اشتقاق پیدا میکنن یه سلسله مشکلاتی به وجود میاره. در تقویم به اصطلاح قمری مثلا که چیز مذهبیه، روز به اصطلاح 21، 19 و 21 رمضان روز ضربت خوردن و شهادت حضرت علی هستش که هستش. بعد این ماجرا خب خیلی مهمه برای شیعیان مخصوصا، البته سنی ها اینطوری هست، سنی ها علی رو جز به اصطلاح چیزهای مقدس میدونند و اینها، این که میدونید خودتون همه جا این هستش و اینها، اصلا این طوری نیست که فقط شیعه ها، منتها شیعه های چیزه، مثلا از دوره صفوی به بعد شیعه های ایران یه چیزهای عجیب و غریبی هم برای خودشون درست کردن دیگه. این ماجرا باعث میشه که در مثلا 21 رمضان یا مثلا 19 رمضان که روز ضربت خوردن و روز فوت حضرت علیه، بسیار یه چیز مراسم مذهبی و فلان میشه. ولی دو تا مسئله هستیم، یکی اینه که مردم پنج از این حکومت دل زده شدن، حتی خیلی از نمادهای اون رو هم نادیده میگیرن و فلان. ایرانی ها همیشه نوروز رو جشن میگیرن و میگرفتن همیشه، اصلا این یه ماجرای عجیب و غریبیه در ایران، فرهنگ ایرانی فرق میکنه با چیزهای. مسئله ای که هستش اینه که این رو در رویی به وجود میاره با رمضان، با نوروز رو در رویی به وجود میاره، مخصوصا اگه پیوفته به روز مثلا اون ضربت خوردن و این داستان. امسال این اتفاق افتاده بود، خب طبیعی بود که حکومت میخواست که به اصطلاح حالتی رو تنظیم بکنه که این تعادل ایجاد بشه. دیدید که خیلی جاها اجازه دادن مراسم عید برگزار بشه و اینها، مثلا حتی خود در مثلا در میدان آزادی مراسم برگزار کردن در جاهای دیگه، ولی مسئله هم اینه که در همه جا هم مردم ریختن و واکنش هایی هم داشتن و این داستان. این هم یک مسئله دیگریه. یکی اینه که درماندگی رژیم جمهوری اسلامی و شکافی که در داخل اینها به وجود اومده، اینا یه دیش رو میخوان که اون سیستمشون رو تحلیل کنن. دیدید یه مثلا اون جناح پایداری اون چیزا و اینا، دیدید مسئله حجاب اونجا تظاهرات رو اند و اینا، حتی با بعضی از آدم های جناح پایداری و اینا مجبور شدن بیان بگن آه این طوری نیست، اصلا برای حفظ حکومت باید حجاب رو فعلا متوقف کنیم و این داستان ها. این ماجرا هم در داخل حکومتی های چیز مهمی رو ایجاد کرده. در این جریان هم خیلی روشنه که در همه جا این واکنش ها به وجود بیاد، در ضمنم در هر جا که به اصطلاح در رژیم میخواست که به اصطلاح چیز رو متوقف کنه روزهای به اصطلاح اون خاص، مردم واکنش نشون داده. تنها هم مثلا در مثلا جاهای خاصی نیست، مثلا در کردستان و فلان و اینا، بلکه در خراسان دیدید دیگه چیز مرکز چیز مزار فردوسی رو بستن اصلا. در حافظیه شیراز مثلا دیدید چه خبری شد و مردم ریختند و اینها، مثلا هستش حافظ رو میگن حافظ قرآن، ولی خب اونجا تظاهراتی که راه انداختن مردم واقعا چیز عجیب و غریبی بود. همینطورش در شهرهای مختلف کشور اصلا اتفاقات خیلی عجیب و غریبی افتاد. این واکنش مردم ایران به جمهوری، البته ایرانی ها همیشه نوروز رو در چیز میگن، ولی حالا چون احساس میکنن که سرکوب میشند و اینها و جمهوری اسلامی مظهر تاریک اندیشی و سرکوب ایناست، واکنش ها تندتر شده و اینها هر چه تلاش میکنن، و رژیم واقعا پیش بینی میکرد که این اتفاقات بیفته. خودشون دیدید که اجازه دادن این کارا بشه ولی نتونستن به اصلاح چیز
بله دقیقا همینطور رفیق شالگونی، خودتون به تقویم اشاره کردین، مجاهدین هم برای جلوگیری از این تقارن روز عید رو به عقب کشیده و با چهارشنبه سوره همراه کرده. سوال من اینه که آیا میتوان برای حفظ جایگاه مراسم مذهبی تقویم رو هم دستکاری کرد؟
البته همون تناقضی که میگم در فرد مجاهدین خیلی داغتر میشه دیگه، افرادی که مذهبی هستند و اینها این مشکل بزرگی رو به وجود میاره. مثلا سازمان مجاهدین یک سازمان مذهبیه، هر چند که میخواد مدرنیزه کنه، مثلا زنها بیان جلو رهبری داشته باشن فلان و همان، ولی اونها دکوره دیگه. و از اصل ماجرا اینه که بزنها وضعیت رو طوری بکنن که اتفاقی نیفته. ما بنابراین که چهارشنبه سوری رو بذارید، اصلا چهارشنبه سوری رو حتی باید مذهبی ها تعطیل کنن، چون چهارشنبه سوری با اون ماجراهایی که داره و اینها، یعنی اونا میگن آتش پرستی و بلن، اصلا چیزها آتش پرستی نبود که، آتش مهم بوده برای ایرانی ها و اینها در فرهنگ باستانی ایران مهم بوده. بنابراین اینها مجبورن که این دوتا رو چی بکنن، که بلکه روز عید و روز بزلا ضربت خوردن یک در هم ادغام نشه. این بیچاره ها اصلا حتی نتونستن اون بزلا روسریشون رو وردارن دیگه. این درسته که بعد از این که جنبش زن زندگی آزادی همه جای ایران رو گرفت، اینها مجبور شدن که شعارشون رو که جمهوری دموکراتیک اسلامی بود اسلامیش رو وردارن و جمهوری دموکراتیک بکنن، ولی خب نمیتونن اونطوری خودشون رو انتباه بدن. بنابراین اینم یکی از اون تناقضات شده، چون به هر حال مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی به دلیل اینکه اینها هر دو تاشون مذهبی هستند و اینها قرابتهایی دارن که اینم دردسری براشون شده دیگه، مثلا در ایران امروز که مردم از اصلا هر چیز اون مراسم و اونطوری و اینها اصلا سرخورده شدن و میخوان فرهنگ خودشون رو داشته باشن و حتی با اغراق مثلا میریزن در نیشابور. ببینید در چیز مزار مثلا خیام نیشابوری چه خبر بوده و اینا چیزهایی که اصلا هستش، یعنی واکنش هاست. مجاهدین خب نمیتونن خودشون رو انتباه بدن، این یه حقیقتیه.
بله دقیقا همینطوره، اما در همان حال شاهد هستیم که در ارومیه در واکنش به برگزاری مراسم عید توسط کردها، تظاهراتی توسط رئیس شورای شرح و با شرکت استاندار و دادستان فرا خوانده شد که در آن شعارهای پانترکیستی مانند تبریز، باکو، آنکارا، اتحاد اتحاد یا فارس، ارمنی، کرد، دشمن خلق ترک، با علائم دست گرگ های خاکستری که نماد پانترکیسم است نشون داده شد. روشن بود که با توجه به چماق های همشکل و تراشیده شده جمعیت شرکت کننده، این تظاهرات از قبل سازماندهی شده و مقامات کلیدی رسمی شهر نیز در آن شرکت کرده بودند. نظر شما در مورد این تظاهرات چیه رفیق شالگونی؟
همونطور که میگید واقعیت اینه که این تظاهرات دولتی دقت بکنیم بایستی. اولا که فقط همون که اشاره کردم فقط در کردستان، در ارومیه که نوروز رو جشن نگرفتن چهارشنبه سوری، میگم بابا در شیراز قیامت، در مشهد نزدیک مرقد امام رضا است یه قیامت فردوسی رو تعطیل کردن، خیام نیشابوری که همش از می ناب و فلان میگه مردم ریختن اونجا، شهرهای مختلف قوقاییه. این رو نمیتونن اینها به اصطلاح انرژی بگیرن، به حیل که نمیدونم کردها این طوری کردن، نمیدونم ترک ها این طوری کردن. واقعیت به کم که شما اشاره کردید، من از منابع موثق شنیدم، آچه از اینور اونور چه خبر میدم و فلان و اینها شنیدم، که اصلا از شهرهای مختلف آذربایجان، آذربایجان شرقی و فلان ها هستن، مثلا از تبریز نمیدونم از اهر فلان، با اتوبوس های زیاد آدم جمع کردن بردن ارومیه. دقت بکنید اینا مثلا تظاهرات دولتی بوده، حتی مردم ارومیه هم اینطوری نیست که اون ترک های ارومیه در شرکت کردن. بعدا هم این حرف ها رو که میزنن این رژیمی ها به یه جایی افتادن، به جای یه جایی رسیدن که حتی یه شعری داره سعدی، یکی بر سر شاخ و بن می برید، خداوند بستان نظر در کرد و دید، که یکی نشسته بود روی شاخ رو می برید، گفت که این بد میکنه، نه بر من که بر نفس خود میکنه. واقعا این طوریه. و اینها اصلا حتی خودشون رو یک چیز براندازی، شما موجودیت کشورتون رو نفی بکنید، مثلا به فارس و کرد و نمیدونم ارمنی و نمیدونم فلان و اینها به اصطلاح لعنت بفرستید، یعنی میخواید تضییع کنید کشورتون رو. به اصطلاح تبریز، باکو، آنکارا، آنکارا مثلا شما که مثلا از اسلام دفاع میکنید، اسلام شیعی، مردم آنکارا سنی هستن، اینا به یه جاهای افتادن که اصلا خودشون هم نمیدونن چه کار میکنن با اینها. بنابراینه که، ولی این قطعیه که خود دولت یا سازمان، حتی این رئیس شورای به اصطلاح شهر ارومیه که اشاره کردید شما، یا آخونده، خودش اصلا یا آخونده، اینها نشستن اونجا برای خودشون چه. البته واقعیت اینه که در داخل رژیم شکاف هستش. توجه کردید که امسال خامنه ای که اومد مثلا سال نو رو به اصطلاح صحبت کنه، یک جمله حتی تبریک نگفت سال نو رو. بابا این مسئله مهمیه، اصلا به چه مناسبتی مرد حسابی تو اومدی اونجا سخنرانی میکنی، پیام میدی و فلان و اینها، اصلا یک کلمه راجع به سال نو صحبت نکرد و اینها و فلان و اینها. اینها بدید یعنی چه؟ یعنی درماندگی واقعی یک حکومتیه که مردم علیهش برخواستن و اینا چستشه، این میخوان هر طوری شده. اینها میخواستن احتمالا که در ارومیه که ویژگی خاصی داره، چون تنوعات خاصی داره ارومیه، از قدیم هم داشته، به یکی از درخشانترین چیزهای ارومیه هم همین اصلا. اینها میخوان در واقع اس خودشون هم فکر بکردن که چه چیزی میشه، چون در هر حال همه جا میگم اونجا که کرده ها نیستن که در ارومیه، فقط کرده ها نیستن که در خراسان، چطوری چرا بس چیز مزار فردوسی رو میبندید، چرا حافظیگه رو میبندید، چرا خیام رو به اصطلاح جلوش رو میگیرید و اینها. این واکنش مردم ایرانه. اینها چیزهای دولتی هستن. من فکر میکنم که اونطوری نیست که مثلا گویا ترک ها و کرده ها در مقابل همدیگه وایستان، نه اینطوری نیست. من فکر نمیکنم که ما اصلا بایستی توجه داشته باشیم که حالا بیش از هر زمان دیگر ملیت های ایران با هم گره خوردن. توجه داشته باشیم که فقط کرده ها در کردستان نیستن، که قزوین توجه بکنید ضمن یه شهر کردنشین، بارها در همین گفتگو با شما گفتم، کرج بعد از تهران پر جمعیت ترین شهر ایران، کرج یه عالم کرد دارن دو اینا. ترک ها کجا هستن؟ فقط در به اصطلاح ترک و فلان. بابا بزرگترین شهر آذری نشین دنیا تهرانه، نه تبریز نه باکو. دقت بکنید اینها اصلا خیالا. بعد همه این بچه هایی که در تهران و اینا بزرگ میشن و اینها، اصلا هیچ کدومشون لهجه ترکی ندارن و اینا. اصلا یعنی گره خوردگی ملیت های ایران خیلی پیشرفته تر از اونه که آدم فکر کنه که گویا کرده ها فقط در مناطق کردنشین هستن، ترک ها در مناطق ترک نشین هستن، و مثلا بلوچ ها در اینطوری نیست. بلوچ های ما در استان گلستان هم هستن. دقت بکنید اینا خیلی مسئله کلیدی هست که بایستی بهشون توجه کنیم. ایران امروز ایرانیه که در واقع ملیت های مختلف کشور ما در هم تنیدگی خیلی بسیار پیشرفته ای هستند. حتی ازدواج ها و خانواده هایی که تشکیل میشه، مثلا کرد و ترک، میبینی که مثلا پدر ترکه، مادر کرده. همین مثلا این رئیس جمهور فعلی شدید دیگه، که همین پزشکی ها مادرش کرده، پدرش ترکه. دقت بکنید، این تازه مادر مسنیه، جوان ترها فلان، اینطوری پیشرفته، اینطوری هم بروچه، ولی در شیراز زندگی میکنه. اینها شما چطوری میخواهید با چیزهای عقب مانده نمیدونم قومیت فلان، که این نه ترکه، این نمیدونم بلوچه، اون نمیدونم، این چیزها نیستش. ما فرهنگ پیشرفته حالا داریم، ایران ما ملیتهاش خیلی گره خوردن به هم دیگه، بنابراین که اینها چیزهای احمقانه ای هستند که نبایستی اصلا بهش.
بله، شما به خوبی بهش اشاره کردین. در جریان انقلاب زن، زندگی آزادی شاهد شعارهای همبستگی و بی‌نظیر و کم سابقه نظیر از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران بودیم. به نظر شما حوادثی نظیر ارومیه که شما در سوال قبل درباره اون صحبت کردین، چه آسیب‌هایی میتونه به جنبش زن، زندگی آزادی وارد کنه و موضع نیروهای چپ و سوسیالیست در این رابطه چی باید باشه؟
من والله فکر میکنم که آسیبش رو آدم میتونه ببینه. یعنی اونجا جمع کردن ترک ها رو علیه کردا، که به احتمالا این سپاه و فلان هم پشتش بعضی توجه
بله.
داشته، که سپاه اینها منطقه ای کردن، هر یک از اینها یه سازی میزن. این هم یه هستش، اینا یه از وارفتگی و فروپاشی جمهوری اسلامی هم موجب میشه که این شتاب پیدا بکنه. بنابراین در هر منطقه یه چیزهای خاصی رو به اصطلاح دنبال میکنن و این ورشکستگی جمهوری اسلامی که نمیتونه جو کنه. مثلا وقتی در شهر بزرگی مثل ارومیه تو میگی که کرد و نمیدونم فلان و ترک، آنکارا را به اصطلاح جزء چیز خودت میدونی، یه دفعه فارس و کرد و فلان و اینها رو به اصطلاح بیگانه میدونی، میدونی یعنی چه؟ یعنی اینکه شما میخواهید اصلا، هی میگن اینا هر کس که صحبت کنه میگن تجزیه طلبی فلان ایناست. آیا شما نمیخواهید این کشور رو تجزیه کنید؟ آیا این کشور ترکاها اقلیتی هستن؟ ترکاها بعد از فارسها ارتش هستن، بعد هم از یک چهارم یا یک پنجم جمعیت ایران بیشتر نیستن. اینا رو خیلی خوب توجه داشته باشیم. فارس چه میگید؟ به فارس ها لعنت میفرستید و فلان و اینها. اصلا من یک خودم یه آذربایجانی هستم، یک بزلاجی هستم، میبینید که لهجه خیلی غلیظی هم دارم، هیچ وقت هم سعی نکردم لهجم رو تغییر بدم، هیچ وقت هم از آذربایجانی بودن خودم، ترک بودن خودم شرمنده نبودم و نیستم. ولی قبل از هر چیز من یک، اولا یک کمونیست هستم، یک کمونیست، یک انترناسیونالیسته. نه تنها ایران، اون سوی دنیا هم زحمت کشان، اونها برادران و خواهران ما هستن. بنابراین که این مسئله رو که چطوری بایستی به اصطلاح باش برخورد کرد و اینها، مخصوصا برای جنبش چپ، این مسئله خیلی روشنیه که ما همه برادر و خواهر هستیم، نه تنها در ایرانمون. مثلا من متولد تبریز هستم، ولی مثلا یه نفر که در بندر عباس با من هم مسلک است، هم عقیده است و فلان، آیا اون به من نزدیکتره یا یه تاجر تبریزی؟ خب مسلمه که اون به من نزدیکتره. من چه قرابتی با یک تاجر تبریزی دارم و اینا؟ کارگر مثلا عرب به من نزدیکه، یا اینکه مثلا یک مثلا فلان زمیندار مثلا ترک؟ مسلمه که برای من شاید اون نزدیکه. اینه که ما بایستی پیوندهای خودمون رو در مبارزاتمون برای آزادی، برای دموکراسی، برای سوسیالیسم، برای برابری انسانها در نظر بگیریم. ضمناً اینو باید توجه داشته باشیم که نه تنها اینا ضربه میزنن، اصلا اینا خودشون حالیشون نیست. اصلا شما کشور رو به تجزیه میکشونید، علیه فارس‌ها فحش میدید، اصلا زبان فارسی رو وردارید، تمام ادبیات و هنر و فلان، همه ماها، حتی ماها که قدیمی‌تر، شماها که جوان‌تر هستید و فلان، تحصیلاتی که کردید، زبان فارسیتون رو وردارن که با اون تحصیل کردید، خیلی چیزها مهارتاتون میریزه. زبان فارسی زبان ارتباطی ایرانه. تو به فارسها وقتی فحش میدی، میدونی چه کار میکنی اصلا؟ داری کشور رو به نابودی میکشونی. این حرف ها یعنی چه؟ خواه خوشتون بیاد خواه خوشتون نیاد، زبان فارسی زبان ارتباطی ایرانیان هستش. دقت باید بکنی با اینا مهارت هایی که این، من حتی معتقدم آموزش زبان مادری حتما همونطور که حتی در قانون اساسی این رژیم جهنمی اومده باید باش و اینا، منتها زبانی که زبان ارتباطی مردمه، مثلا یه نفر پزشک در سنندج مثلا دکتره، این آیا میره خدمت کنه مثلا در بلوچستان بره، بایستی به زبان بلوچی صحبت کنه یا کردی؟ نه، به فارسی باید. فارسی زبان ارتباطی ماست. مهارت های توجه داشته باشید که در دنیای امروز مهارت ها یکی از این تئوریسین های مسئله ملی که اهل اروپاست و اینها، خیلی آد جامعه شناس بزرگ اسکلنر، او یه چیز قشنگی میگه، میگه که در دنیای امروز مهارت ها خصلت سمانتیک دارن، یعنی با زبان ارتباط دارن. شما مثلا حتی نجاری بخواهید یاد بگیرید، قدیم آخه خیلی ساده بود دیگه، احتیاجی به خوندن و فلان نبود، حالا باید کتاب بخونید، نمیدونم هندسه بخونید، ریاضیات بخونید و این داستان ها، یه کمی پیشرفت کنید و اینا، تا چه رسد که به این که مثلا بخواهید یه مهندس باشید، میخواهید باید یه دکتر باشید، میخواهید یک ادیب باشید و اینها. مثلا توجه داشته باشید که مثلا من خودم دیدم یه مثلا اینها کلاس شاعر کلاسی که به اصطلاح زبان آذری یک فردیه به نام فضولی، من دیوان این رو خوندم، این فوت کرده از ترکهای ترکیه بوده و اینها، که متأ زبانش همون چیز زبان مثل زبان آذریه، مثلا اونا خیلی نزدیک بودن، در بغداد هم دفن شده این فضول. دیوانش رو بخونید، واقعا همه فارس ها هم من فکر میکنم این دیوان ترکی این رو میفهمن، چون اصلا پر زبان کلمات فارسی. دقت بکنید که مثلا خیلی چیزها رو اصلا نمیشه جدا کرد و اینا، بنابراین که اینها رو بایستی ما در نظر بگیریم. ما میخواییم یک کشوری داشته باشیم که برابری با اون در اون باشه، به اصطلاح تفاوت‌های جنسی، جنسیتی، نمیدونم قومی، مذهبی، فلان، مذهب آزاده، هر کس هر اعتقادی داشته باشه، حق داره داشته باشه چیزهای خودش رو دنبال بکنه، ولی حق نداره اونو به مردم تحمیل کنه. مسئله ما اینه، من یک کمونیست هستم، مذهبی نیستم، قبولم ندارم، نه این اسلام رو نه هیچ مذهب دیگه، ولی خب باید احترام بذارم به اونهایی که اعتقاد داشتن، اونها برادران و خواهران من هستن که خیلی هاشون اعتقادات خیلی محکم مذهبی هم دارن، چون من خانواده من هستن. مگه میشه آدم نادیده بگیره؟ اصلا مشخصه چپی که واقعا آزادی، دموکراسی، برابری، سوسیالیسم میخواد، نمیتونه با این پیوندها فلان خودشون مشغول کنه. ما بایستی چیزها فراتر بریم، برابری انسانها رو بسند ندا بدیم، مشت، یعنی توجه داشته باشید اون جمله مارکس رو که در رابطه با کمون میگه که اونهایی که شروع چیز کرده برخواسته بودن مشت بر آسمان میکوبیدن. نچسته شما باید همه چیز رو عوض کنید، شما بایستی برابری انسان، انسانها، همه ایرانی ها رو اگه بخواهید پیش ببرید، با این خرافات چسبیدن به اینها تفاوت ها فلان مگه میشه شد؟ به تفاوت که نادیده بگیرید، تفاوت به تفاوت ها احترام بذارید، این مسئله خیلی مهمیه، احترام بذارید. ولی تصادفا یکی از نقاط قوت کشور ما ایران اینه که لاعقل ما 6 تا ملت داریم، دقت بکنید، این لاعقل ها بیش از 20 تا زبان دارد، اینها ضعف ایران یا قوت ایران؟ به نظر من قوت ایران، یعنی اگه واقعا دموکراسی باشه، ایران مرکز پیوند تمام خاورمیانه، حتی بزرگ هم میتونه بشه. ببینید عرب های ما میتونن ما را با دنیای عرب ها پیوند بدن، کرده های ما میتونن ما را با کرده های اون سر اون طرف مرزها پیوند بدن، چون در دوره دولت ملت ها یک دولت یک ملت اونها گذشته هستن. ما میریم به سمت، مثلا فکرشو بکنید، حالا پیشرفته در این منطقه دنیا اروپای غربیه دیگه، اتحادیه اروپا چطوری هستش؟ حالا همه به اصطلاح در هم تنیده و فلان هستن. بنابراین که در ایران ما واقعا با پی بیشترین همسایه های آبی و خاکی رو داره ایران، بنابراین میتونه با تمام همسایگانش پیوند بخوره و یک رنگین کمان زیبایی از به اصطلاح رقابت فرهنگ ها، دوستی ها و برادری ها و خواهری ها رو بین ملیت های مختلف به وجود بیاره. اینا چیزهای کمی نیستن، نقطه قوت ایران ما هستن. این مسئله یه که بایستی بهش توجه کرد و مخصوصا چپ باید منادی این به اصطلاح برابری باشه، منادی این همبستگی های فراقومی و فرامذهبی و نمیدونم فراسنتی و فلان باشه. چون انترناسیونالی یعنی چه؟ انترناسیونالی نادیده گرفتن ملت نیست. میدونی که بیش از همه کمونیست ها برای حق حاکمیت ملت ها جنگیدن. دقت بکنیم این در تا هستیم، کمونیست ها بیش از همه جنگیدن برای آزادی ملت ها. ولی این معناش اینه که ما بچسبیم به اون ملت ما. بایستی برادران و خواهرانمون رو که در اون ملت دیگر هستن دریابیم. همونطور که گفتم دیگه، یک کارگر کرد به من نزدیکتره یا یک تاجر مثلا ترکی که در مشهد اسکان گزیده و اونجا مثلا داره خون مردم رو میمکه. خیلی روشنه که جواب روشنه دیگه، این جزم چیزی نمیخواد که. بنابراینه که اینها رو بایستی چپ مخصوصا منادی همبستگی، برخلاف اونهایی که خیلی ها میگن نمیدونم اینا تجزیه طلب هم میخوان نمیدونم فلان، ما میخواهیم که نه تنها ایران رو متحد کنیم بلکه منطقه رو میخواهیم متحد کنیم بر یک همبستگی انترناسیونالیستی برابر، خویشاوندی برابر، به اصطلاح فرهنگهامون رو با همدیگه مبادله کنیم. این غنای کشور ماست.
بله دقیقا همینطوره رفیق شالگونی. سوال ها در این مورد زیاده، وقت برنامه من رو به اتمامه، تموم شده، یعنی وقت برنامه. اگه شما بخواییم به نکاتی اضافه کنیم بفرمایین و سوال های بعدی رو بذاریم برای هفته های آینده.
حتما حتما. من فقط همین که همبستگیمون رو حفظ بکنیم، اینه که کرد و ترک اینا رو جمهوری اسلامی درست کرده، این ربطی به نه ترک ها داره. ممکنه یه عده هم به اصطلاح حماقت بکنند و نمیدونم تعصبات و فلان، ولی این چیزها رو بذارید کنار. اصلا چنین چیزی بی‌معناست و خطر به خطر میندازه، اصلا کشور ما رو به خطر میندازه.
بله خیلی ممنون برای حضورتون در برنامه چالش، خسته نباشید.
زنده باشید.
بله بینندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. با تبریک مجدد سال جدید به شما بینندگان و همراهان گرامی و بهترین آرزوهای نوروزی برای شما عزیزان. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه آینده چالش گفتگوهایمون رو با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر بدرود.